بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 529 سوره مبارک قمر رو شروع میکنیم به حول و قوه الهی. سوره مبارک قمر هم جزء 7 سوره هست که از سوره 50 تا 56 گفتیم که محور اصلیشون توجه به قیامت هست و در واقع میتونیم بگیم بنیاد تفکر راهبردی اسلام که پس از توحید بحث معاد هست مطرحه. منتها زاویه طرح بحث در سوره قمر زاویه انذار، ذکر و مذکر هست. نذیرانی که از سوی خدا آمد، نذیرهایی که از سوی خدا آمده، انذارهایی که آمده و همینطور نذیر به معنای منذرهایی که از سوی خدا برای انذار مردم آمده اند، باعث شدن که حجت بر انسانها تمام بشه. البته عده‌ای از انسان‌ها موفق شدن که گوش بدن این انذارها رو، اما متاسفانه عده‌ای هم این توفیق رو پیدا نکردن و روبروی انبیاء الهی ایستادن و این رو تاریخ هم نشون میده. حالا در جلسه امروز به نمونه‌هایی از انذارهای انبیاء الهی و تکذیب گروهی از مردم هم اشاره شده. آیاتی که در این جلسه می‌خوانیم آیات 1 تا 27 هست و چون که سوره قبلی یعنی سوره نجم در اواسط صفحه 528 تمام شد، یه چند سطری هم از مطالب این سوره در صفحه 528 هست. خب بخش اول سوره بحث کلیات جریان شناسی رو مطرح میکنه، یعنی تا آیه 8 که به طور کلی مردمان در قبال انذارها و نشانه های ارائه شده از سوی انبیا دو گروه شدن، گروهی تابع پیغمبران شدن، گروهی هم مکذب پیامبران شدن. چرا مکذب پیامبران شدن؟ چون به جای تبعیت از پیامبران دوست داشتن که تابع هوا و هوس های خودشون بشند و تابع هوا و هوس خودشون در واقع بودن، با اینکه از سوی خدای متعال اخباری که بازدارنده باشه به اندازه کافی آمد، اما اون اخبار باعث نشد که اینها از اونها استفاده بکنند، لذا سودی عاید اینها نشد. و خب بعد میگه که اینها به هر حال روز قیامت شرایط سختی رو خواهند داشت و همگی به سوی جهنم روانه خواهند شد. در بخش تاریخی که از آیه 9 شروع میشه و البته تا جلسه بعد هم ادامه داره، تقریبا که نه تحقیقا تا آیه 42 ادامه پیدا کرده، یعنی بعد از مقدمه میتونیم بگیم که یک فصل داریم که از آیه 9 شروع میشه تا آیه 42. در این قسمت اشاره شده به ماجرای حضرت نوح و هود و صالح و لوط و تا حضرت موسی سلام الله علیه اجمعین. خب اول بخش اول رو میخونیم بعد انشاءالله وارد بخش دوم میشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة و انشق القمر و ان یروا آیتی یعرضوا و یقولوا سحر مستمر و کذبوا و اتبعوا اهواءهم و کل امر مستقر و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر حکمتون بالغه فما تغن النذر فتول عنهم یوم یدعو الداع الى شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر مهطعین الى الداع یقول الکافرون هذا یوم عسیر. شروع میکنیم تلاوت سوره قمر را و تدبر در این سوره شریف را. به نام خدای رحمان رحیم، خدای بخشنده مهربان، خدایی که رحمان است، رحمانیتش همچون خورشید بر همگان میتابد، اهم از مؤمن و کافر، انسان و غیر انسان، همه موجودات، همه از مهر و لطف او در این دنیا برخوردارند و مصداق تام و تمام این مهر و لطف او رو در نزول این قرآن کریم میبینیم، در مبعوث کردن اشخاصی به نام انبیاء الهی میبینیم که اینها نشانه لطف خدا به بندگانش هست. این قرآن رو خدا فرستاده برای هدایت انسانها، برای اینکه راه رو به ما نشون بده. رسول الله صلی الله علیه و آله رو فرستاد برای اینکه راه رو به ما نشون بده. و البته هر کسی که از این رحمانیت خدا بهره مند شد، ایمان آورد، به راه راست هدایت شد، خدا نسبت به او رحیم است. یعنی پایداری رحمت الهی مخصوص مؤمنین است که در صحنه قیامت متجلی می شود. اقتربت الساعه، مردم بدانید که قیامت بسیار به شما نزدیک شد. و انشق القمر، و ماه شکافته شد. این و انشق القمر دو جور مورد تدبر و تفسیر قرار گرفته. گروهی از مفسران و انشق القمر رو ادامه اقتربت الساعه گرفتن، به این معنا که خدای متعال داره طبق زبان عربی، که در زبان عربی، البته در زبان فارسی و زبانهای دیگه هم تقریبا همینجور اغلایی، از امر محقق الوقوع با صیغه ماضی یاد میکنه. چرا با صیغه ماضی یاد میکنه؟ یعنی این قطعیه و هیچ اختلالی درش نخواهد بود، حتما اتفاق میفته. میخواد بگه که قیامت حتما اتفاق میفته و در آستانه قیامت ماه شکافته خواهد شد، تیکه تیکه خواهد شد. میگه که قیامت نزدیک شد، ماه شکافته شد. یک تفسیر. اما تفسیر دوم این هست که خیلی از مفسران اشاره کردند که این شکافته شدن ماه اشاره به معجزه‌ای داره که در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و با دعای اون حضرت صورت گرفت. به هر حال این دوتا تفسیر آمده. و این یرو آیتن، گروهی از انسانها این گونه هستند که اگر ببینن نشان ای را، یعنی معجزه ای را، معجزات ای را، آیتن البته اگه جنس آیه باشه میشه معجزات، ولی مفرد باشه میشه نشانه آیه، یعرضو، اعراض میکنند از اون معجزه. حالا اونایی که انشق القمر رو به بحث دونیم شدن ماه میزنن و دوباره بازگشتش به حالت اول، این آیتن رو به همین مسئله برمیگردونن. ولی اونایی که انشق القمر رو هم از علائمی میدونن که پیش از قیامت اتفاق میفته، اینها عام میگیرن، میگن چنان که در بسیاری از آیات دیگه هم به همین شکل آمده. و این رو آیتن، آیه نکره هست، یعنی گروهی از مردم ویژگیشون اینه هر آیه ای رو ببینن، تو هر معجزه‌ای برای اینا بیاری، اصلا فرق نمی‌کنه چه معجزه‌ای باشه، معجزه موسوی باشه، معجزه عیسوی باشه، قرآن باشه، هر نوع معجزه‌ای که هر پیامبری آقا، این هر معجزه‌ای رو که برای اینا بیاری اورزو، اینا اعراض میکنن. نمونهش داستان انبیاء گذشته است. خب چرا اعراض میکنن؟ چی میگن که اعراض میکنن؟ و یقولو، میگوین سحرون مستمر، بابا اینا یه جادوهاییه که همه انجام میدادن و این پیغمبرم، یعنی این مدعی پیغمبری هم داره انجام میده. بازم همون سحرهای همیشگی، بازم همون جادوهای همیشگیه. یعنی با یه لفظ سحر تمام اعراض میکنن، اصلا حاضر نیستن گفتگو کنن، بررسی کنن. و کذبو، و بنابراین جزء مکذبین در میان، تکذیب کردند اینها پیامبر را و معجزه پیامبر را. و تبعوا اهواءهم، خب چرا تکذیب کردند؟ ریشه تکذیب اینه که اینها به جای تبعیت از خدا و پیغمبر ترجیح دادن که تابع هوا و هوس خودشون باشن. و تبعوا اهواءهم، پیروی کردند در واقع اینها هوس‌های خودشون رو. و کل امر مستقر، در حالی که اینها باید بدانند که هر کاری در سر جای خودش هست. اگر خدای متعال اراده کرده که دین خودش رو حاکم بکند بر جهان، پس مشرکان نمیتوانند جلوی فعالیت این پیغمبر رو بگیرند، آسیب به او بزنند، و نمیتوانند جلوی گسترش اسلام را بگیرند. اسلام گسترش پیدا خواهد کرد تا زمانی که بر کل جهان حاکم بشه. آیه بعد میگه که فکر نکنید که اخبار لازم در اختیار اینها قرار نگرفته. نه، انبیا تلاش های زیادی کردند و اخبار لازم رو و مطالب لازم رو که میتونست بازدارنده اینها از گناه باشه بهشون گفتن. منتها خب اینا بهره نبردن. این اخبار، این مطالب، این اطلاعات برای اینها بازدارنده نبود. چرا؟ دلیلش همون چیزیه که در آیه 3 فرمود که و تبعوا اهواءهم ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، به تحقیق آمد برای آنان، یعنی این انسان‌های مشرک، من الانباء، از اخبار، ما فیه مزدجر، پیام‌هایی که در اون پیام‌ها بازدارندگی از گناه وجود داشت. مزدجر یعنی چیزی که مانع یک کسی میشه از یک کاری. حالا مثل چی؟ مثلا خود احکام فقهی، مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی، اینا همه توی فرمایشات انبیاء الهی و از جمله رسول الله بود. آیه بعد تفسیر میکنه چی بود این اخباری که کافی بود برای اینکه اینها رو باز داره از گناه. حکمتون بالغه، همه مطالب محکم و متین و رسایی بود، مطالب سنجیده‌ای بود، مطالب سنجیده‌ای بود، هم از حکمت نظری و عملی، هم از معارف اعتقادی و مباحث اخلاقی و احکام فقهی. اینکه شما ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، اینکه شما فضائل رو در وجود خودتون برقرار بکنید، رذایل رو از وجود خودتون خارج بکنید، اینکه به واجبات الهی عمل بکنید، محرمات رو ترک بکنید. ما تغن نظر، نظر رو هم جمع نظیره، اینجا هم میتونیم به معنای انذار بگیریم، هم میتونیم به معنای منذران بگیریم. یعنی انذارها و یا منذرها و هشدارهایی که منذرها میدادن هیچ سودی برای اینها نداشت. چرا؟ چون اینها نمیخواستن پند بگیرن از اون هشدارها. میگن کسی که خوابه میشه بیدارش کنید، ولی کسی که خودشو به خواب زده چطوری میخوای بیدارش کنی؟ اصلا بیداره، خودشو به خواب زده. اینها بنا نداشتن گوش بدن به انذار پیامبران، لذا این هشدارها، انذارها و این منذرها سودی برای اینها نداشت. در واقع اینها رسیده بودن به نقطه انذار ناپذیری. اصخایی میکنم، یه وقتی کسی میرسه به نقطه انذار ناپذیری میفته سر لج و لجبازی، گرفتار تعصب میشه. حالا که اینطوری شدن فتول عنهم، یوم یدعو الداعی الى شیء نکر. یه تهدید هست نسبت به مشرکین و کسانی که تابع هوا و هوس خودشون شدن. برای همه کسانی که در طول تاریخ، امروز، آینده تابع هوا و هوسشون میشن، میخواد به اینا بگه روزی که احتیاج به پیغمبر دارید، پیغمبر در اون روز از شما اعراض خواهد کرد. اون روز دیگه پیغمبر نمیتونه برای شما کاری بکنه. اون روز کدوم روزه؟ روز قیامت، روزی که خدای متعال یا مأموران الهی، فرشتگان، شما را به سمت جهنم میخوانند، شما دارید میرید به سمت جهنم، شما را دارن میبرند به سمت جهنم. اون روز رسول هست که از شما اعراض میکنه. امروز شما از رسول رو برمیگردونید، اون روز رسول از شما اعراض میکنه. ای پیامبر، فتول عنهم، رو برگردان از این مشرکان. کی؟ روزی که، در اون روزی که یدعو الداع، خواننده اینها را میخواند، دعوت کننده اینها را میخواند. اونجا عرض کردم، حالا یا خدا داره فرا میخوانه یا فرشتگان الهی. الا شیء نکر، به چه سمتی اینا رو دعوت میکنن؟ به چیزی که سخت و ناخوشایند هست. نکر یعنی چیز سخت و ناخوشایند، یعنی قیامت، یعنی جهنم. در اون روز ای پیامبر، تو از اینها رو برگردان. خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. اون روزی که ندا دهنده، منادی، داعی، دعوت کننده، خواننده، صدا زننده اینها رو صدا میزنه به سمت اون امر دشوار، اون امر سخت، به سمت جهنم، در حالی که فرو افتاده است چشمهای آنان، چشمهای مشرکان، چشمهای این کسانی که تابع هوا و هوسشون بودن. یخرجون من الاجداث، در حالی که حالا یا از ترس یا از خجالت سرشون پایینه، چشمهاشون پایینه، بیرون می آیند از قبرهای خودشان. که انهم جراد و منتشر، گویا که ملخهایی پراکنده هستند. از بس هر کسی از تو قبر خودش سر در میاره، این جمعیتی که داره موج میزنه، مهتئین الدعا، همینطوری سراسیمه با عجله شتابان روندن به سوی اون فراخان، فراخانی که شده به سوی اون داعی، به سوی اون صدا زننده، دعوت کننده. اون دعوت کننده بینا میگه که بیایید، اینا همینطوری دارن به اون سمت سرازیر شدن، دارن میرن. بعد زبان حالشون چیه؟ یقول الکافرون، کافران در اون روز میگویند هازا یوم عسر، این روز یعنی روز قیامت روزی بس دشوار است. خب چرا برای اینا اون روز روز دشواریه؟ چون در دنیا تابع هوا و هوسشون بودن، در دنیا ندای رسول الله را لبیک نگفتن، اون روز هم جدای از رسول الله هستن. رسول الله، خدا دستور میده که ای رسول ما، فتول عنهم، از اینها رو برگردان. چه روز سختیه، چه روز سختیه. ببینید، کسی که در این دنیا همنشین پیغمبر نباشه، کسی که در این دنیا همنشین رهبران الهی نباشه، کسی که در این دنیا همنشین اولیاء الهی نباشه، کسی که در این دنیا همنشین قرآن نباشه، عامل به قرآن نباشه، عامل به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله نباشه، دستش رو از دست ائمه خارج بکنه، دستش رو از دست قرآن و خدا و پیغمبر خارج بکنه، خب اون روز نمیتونه دست اینا رو بگیره که خب تموم شد. تو دنیا بعد این کار رو میکردی. تو اگر در دنیا جفت قرآن و پیغمبر و ائمه میبودی، حالا تو صحنه قیامت هم اینا جفت تو میشدن، همراه تو میشدن. حالا وارد نمونه های تاریخی میشه، میگه ببین ای پیامبر ما و ای مردم، ببینید تاریخ همینطور بوده. ای پیامبر، فقط این نیست که اینها تو رو تکذیب میکنن، در طول تاریخ انبیاء ما آمدن، یه عده بودن که این انبیاء رو تکذیب میکردن. بعد تو ببین که ما چه کردیم. ما در کنار انبیاء وایستادیم. انبیاء یه جاهایی دیگه احساس ضعف میکردن، با نصرت الهی پیروز شدن. پس تو هم محکم به وظیفه خودت بپرداز، ما تو را هم نصرت خواهیم کرد، تو را هم بر این مکذبین پیروز خواهیم کرد. پس ما با جریان مکذبین در تاریخ الان مواجه میشیم. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تکذیب کردند قبل از این مشرکان مکه، قبل از این مشرکان معاصر تو ای پیامبر، قوم نوح، نوح را تکذیب کردند، یا اینکه انبیاء الهی را تکذیب کردند، هر دو جور هم مفسرین فرمودند. کذبت، تکذیب کردند. چه چیزی را تکذیب کردند قبل از اینها قوم نوح؟ میتونیم بگیم طبق آیات دیگری که داریم، کل جریان رسالت و انبیاء رو، چون تکذیب یک رسول به تکذیب همه منجر میشه دیگه. فکذبوا عبدنا، تکذیب کردند بنده ما را، یعنی نوح را. پس اون کذبت اول رو به این خاطر که بعد گفته فکذبوا عبدنا، بعضیا زدن به تکذیب جریان نبوت. تکذیب کردند پیش از اینان قوم نوح رسولان ما را، از جمله فکذبوا عبدنا، تکذیب کردند عبد ما را، بنده ما را، نوح را. و قالو، و بهش گفتند مجنون، این آدم دیوانه ایه. ببینید اگر دیوانه نبود که در خشکی کشتی نمی ساخت. و از دجر، و مانع تبلیغ رسالت توسط حضرت نوح شدند. و از دجر به شکل‌های دیگری هم معنا شده، از جمله این که بعضی ترجمه کردن که میگفتن که نوح دیوانه هست و از جنیان در واقع آسیب دیده. ولی وزدجر رو به معنای مانع کارش شدن ترجمه بکنیم بهتره. خب به این ترتیب اینا نگذاشتن دیگه حضرت نوح به دعوتش ادامه بده. فدعا ربه، در این لحظه بود که نوح پروردگارش را صدا زد. چی گفت؟ با خدا نیایش کرد، گفت که خدای من، انی مغلوب، خدایا من در ضعف قرار گرفتم، من نمیتونم بر اینا غلبه بکنم، فانتصر، تو مرا یاری کن، تو انتقام مرا از این مشرکان بگیر. حالا ما انشالله بعدن در سوره نوح ماجرای حضرت نوح رو به تفصیل میخوانیم. البته پیش از این هم در چند سوره به ماجرای حضرت نوح مفصلتر از اینجا اشاره شده بود. ففتحنا، خدا متعال می‌فرماید ما دعای نوح رو اجابت کردیم. پس گشودیم درهای آسمان را به آبی منهمر، ریزان. آسمان شروع کرد به ریزش آب. پس آب از آسمان سرازیر شد. و فجرنا الارض عیونا، چشمه‌هایی را هم از زمین ما جوشاندیم. پس آب از بالا و پست، از بالا و پایین شروع کرد به جوشیدن و فوران کردن و ریختن. از آسمان ریزش آب رو داریم، اونم آب عذاب نه آب رحمت. از زمین هم جوشش آب رو داریم. فالتقل ما، این دوتا آب به هم پیوستن. علا امرن بد قدر، برای کاری که پیش از این مقدر شده بود. یعنی قرار شد که آب همه جا رو فرا بگیره و مشرکینی که مزاحمت ایجاد کرده بودند برای حضرت نوح سلام الله علیه و تکذیب کرده بودند او را و مانع دعوت او شده بودند، سد راه خدا شده بودند، اینها غرق بشن در آب. و حملناه علی ذات الواح و دسور، ما نوح رو و همراهانش رو نجات دادیم. چطوری؟ حملناه، حمل کردیم، سوار کردیم نوح را بر کشتی ذات الواح و دسور، یه کشتی که دارای تخته ها بود. الواح جمع لوح به معنای تخته ها و دسور به معنای میخ ها، جمع دسار. اینجا کلمه فولک رو به کار نبرده، ولی خب تو سوره های دیگه که خوندیم معلومه که منظور همون کشتی هست که حضرت نوح ساخته بود. تجربه عیوننا، این کشتی حرکت میکرد در مقابل دیدگان ما. خب این نجات نوح و یارانش به چه مناسبت بود؟ میفرماید جزاء لمن کان کفر. این نجاتی که ما دادیم برای این بود که این یه پاداشی باشه برای کسی که مورد ناسپاسی قرار گرفته. ما نوح رو فرستادیم، 950 سال پیامبری کرد، تعداد کمی ایمان آوردن، اونایی که ایمان نیاوردن در برابرش ایستادن، سد راه خدا کردن، گفتن دیگه اجازه تبلیغ به تو نمیدیم. او هم دستها رو به آسمان بالا برد، خدا هم نصرتش کرد. این کشتی و اینا با یه تعداد تیکه چوب و میخ ما نوح و همراهانش رو نجات دادیم، چون اینها قرنها مورد ناسپاسی قرار گرفته بودن. نوح قرنها مورد ناسپاسی قرار گرفته بود، بنابراین ما از نوح حمایت کردیم، پاداش دادیم بهش. ولقد ترکناها آیتن، بقایای اون کشتی رو هم به عنوان یه نشانهی برای آیندگان گذاشتیم. فهل من مدکر، آیا هیچ پندپذیری هست؟ خب مستحضرید، دانشمندان بقایای کشتی حضرت نوح رو هم پیدا کردن، تو اینترنت جستجویی بزنید براتون میاره. خب حالا چقدر افراد از این ماجرای حضرت نوح و نجات حضرت نوح و غرق شدن دشمنان راه خدا عبرت میگیرن؟ بحث اینه. خدا که نمیخواد برای ما داستان بگه که، خدا میخواد بگه این تاریخه، تاریخ تکرار میشه. شما ببینید چه تعداد افراد از این ماجراها درس میگیرند. فکیف کان عذابی و نذر، چگونه بود عذاب من و هشدارهایم؟ این عذابها، این به دنبال اون هشدارها اومد، چطور بود اینها؟ حق اینها نبود؟ حق این دشمنی که با نوح کردن و مانع تبلیغ او شدن، سد راه خدا شدن، همین کیفر نبود؟ ای مردم بدانید که ما آسان کردیم قرآن را لذکر، برای پند گرفتن. اگه میبینید مطالب رو اینقدر آسان میگیم، اینقدر ساده میگیم، در قالب داستان میگیم، در قالب تاریخ میگیم، در قالب مثل میگیم، این واسه اینه که شما بتونید پند بگیرید از اینها. فهل من مدکر، آیا پند گیرنده ای هست؟ اتمام حجت داره میکنه. ما تو این سوره تا آخر بارها و بارها میفرماید فهل من مدکر، یا همین آیه تکرار میشه، فکیف کان عذابی و نذر، و همینطور این آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر، فهل من مدکر، هی تکرار میشه. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، تنزع الناس کانهم اعجاز و نخل منقعر، فکیف کان عذابی و نذر، لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. تکذیب کردند قوم عاد پیامبرشان را، پیامبرشون حضرت هود بود که اسم پیامبرشون اینجا نیامده، فقط اسم اون قبیله آمده. کذبت عاد یعنی پیش از این اعراب مشرک معاصر تو ای پیامبر، در گذشته پس از قوم نو قوم عاد رو داریم، اینا هم بقایای در واقع ادامه اون نسلی بودن که با حضرت نو نجات پیدا کردن، اما بعد در درون خود اینها دوباره گمراهی همینطوری رشد کرد و یک قوم که قوم عاد بودن، اینها پیامبرشون حضرت هود رو تکذیب کردن. خب برای اینها هم عذاب آمد، فکیف کان عذابی و نذر، ببینید که چگونه بود عذاب من و هشدارهایم. حالا عذاب رو توضیح میده اینجا برخلاف ماجرای حضرت نو، اینجا فکیف کان عذابی و نذر اول اومد، بعدش عذاب توضیح داده میشه، بعد دوباره فکیف کان عذابی و نذر میاد. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا، ما فرستادیم بر قوم عاد بادی تند و سرد را، ریحا صرصرا یعنی یک باد آرامش بخشی نبود، یک باد ملایمی نبود، یک بادی که برکت داشته باشه بر اینها نبود، یک باد تند و سرد بود در یک روزی که اون روز هم نحس مستمر بود، یعنی پی در پی. این یوم رو به همین خاطر بعضی از مفسرین فرمودن که منظور یک روز نیست بلکه چند روزه، یعنی در یه مرحله‌ای که پشت سر هم این همینطوری 3-4 روز طول کشیده برای اینها شوم بوده، چون اینها گناهکار بودن، عذاب نازل شد، بنابراین با نزول عذاب برای اینها این چند روز تبدیل به روزهای نحس شد. تنز و ناز از جا بر می‌کند این باد تند و سرد مردمان را، آدم ها رو از جا بلند می کرد، و با اینکه اینها آدم های خیلی هیکلی هم بودن و درشت بودند، اینها رو به شکلی بلند می کرد باد که گویا تنه های بزرگ نخل هستند که ریشه هاشون پوسیده شده و از ریشه داره باد اینها رو در میاره و بالا می بره، می کوبه زمین، از بین میبردشون. تنز اون ناس از جا بر میکند این باد مردم را، که انهم گویا آنان یعنی مردم، اعجاز، اعجاز و نخل یعنی تنهای بزرگ نخلی بودند که منقعر شده بود، یعنی ریشه‌کن شده بود، یعنی از ریشه پوسیده بود، به این آسونی اینا رو باد بر میداشت، هوا میبرد، میزد زمین و از بین رفتن. و کیفه کان عذابی و نذر، و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ببینید چجور آسون بیان میکنیم مطالب قرآن رو برای شما، آیا پندگیرنده ای هست؟ بعد روز قیامت نگید مطالب قرآن سنگین بود ما متوجه نشدیم، نه، به همین راحتیه، به همین آسونیه. مردم، جریان تاریخ اینجوری بوده، انبیایی رو فرستادیم، این انبیا اومدن یک تابلوی بالا گرفتن با عنوان خطر، خطر، هشدار، هشدار، آجیل قرمز رو به صدا در آوردن، مردم وسوسه های شیطان داره میاد به سوی شما، به پناهگاه پناه ببرید. این پناهگاه چیه؟ پناهگاه اللهه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. مردم از شر شیطان به خدا پناه ببرید، مردم تقوا داشته باشید، مردم خدا رو بپرستید. این هشدارها رو دادن، مردم دو گروه شدن، یه عده گفتن لبیک چشم، یه عده گفتن نخیر، اینا سحره، اینا جادوست، اینا دروغ، تکذیب کردن. اینایی که تکذیب کردن در برابر انبیا ایستادن، اینا رو ما تو همین دنیا مجازات کردیم. بدانید این تاریخ قابل تکراره و هی تکرار شد، لذا موارد مختلف رو میگه. حالا وارد قوم ثمود میشه. کذبت ثمود و بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر القی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون قدم من الكذاب سیعلمون غدن من الكذاب الاشر انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. خب این داستان مربوط به حضرت صالح که پیامبر قوم ثمود بوده تمام نمیشه. این تا آیه 32 ادامه داره که خب بقیه آیاتش برای جلسه بعدی میمونه. میفرماید تکذیب کردند قوم ثمود هم پیامبر خودشون رو به خاطر اون هشدارهایی که میداد، یعنی گفتن که تو دروغ میگی، یعنی پیامبر رو به خاطر اینکه انذار میکرد اینها رو تکذیب کردن، چون این پیغمبر از قیامت صحبت کرد او رو تکذیب کردن. ولی نه، اگر این پیغمبر میومد و همراهشون میشد و اینا که حلوه حلواش میکردن. فقالو، چی گفتن؟ گفتن به پیامبرشون حضرت صالح سلام الله علیه، آیا بشری از خودمون رو واحدن، یعنی یه بشر یه آدم از خودمون رو نتبعوهو، ما پیروی کنیم اون رو؟ آقا تو چه ویژگی داری؟ یه نفر از خود ما مثل ما هستی دیگه، تو هم یه نفر از ما هستی، بعد ما حالا بیایم یه نفر از خودمون رو به عنوان پیغمبر ازش تبعیت بکنیم؟ انا اذا لفی ضلال مبین. بعد مردم چی میگن؟ ما اگر از تو تبعیت کنیم در آن صورت از گمراهان و دیوانگان خواهیم بود. سعور اینجا معنای دیوانگی میده. اولقی از ذکر علیه من بیننا، و همینطوری تعجب میکردن، میگفتن که آیا ذکر یعنی وحی الهی از میان ما، من بیننا از میان ما، علیه بر این صالح القا شده افکنده شده، یعنی صالح چه ویژگی داره که وحی به او از سوی خدا باید اومده باشه؟ نه خیر، بل هو کذاب اشر، صالح نه تنها دروغه بلکه فوق العاده دروغگویی اشر هست. اشر یعنی آدم قدرت طلبیه، دنبال ریاست، دنبال بزرگ کردن خودشه، آدم خودپسند و خودشیفته‌ایه. خدای متعال تهدید میکنه، میگه سیعلمون غدن من الکذاب الاشر. اون زمان یعنی برگردید برید تو دوره صالح و ثمود و قوم ثمود که این حرف رو زدن، حالا شما تو اون لحظه خدای متعال به اینا میگه که فردا روزی معلوم خواهد شد. قدن اینجا کنایه از این که یعنی به زودی، نه یعنی همه فردای واقعی. تو فارسی هم میگیم که فردا معلوم میشه که مثلا چقدر زحمت شما اثر داشته یا نداشته. این حرفی که میزنی فردا یعنی در آینده نزدیک، در آینده نزدیک معلوم خواهد شد که چه کسی دروغ پرداز قدرت طلب هست. در اون فرمایش امام حسین علیه السلام هم هست که وقت خروج از مدینه علیه حکومت یزید میگه که انی لم اخرج عشرن ولا بترا، یعنی من از سر ریاست طلبی قیام نمی کنم، مثلا بحث من این نیست، بحث من قدرت طلبی و اینا نیست. انا مرسل الناقة فتنة لهم، خدای متعال میفرماید ما یک شتر ماده‌ای رو، بچه شتر ماده‌ای رو برای آزمایش اینها فرستادیم. حالا تو سوره های دیگه قبلا داستانش رو خوندیم. فارتقبهم واصطبر، این قسمت خطاب به حضرت صالح سلام الله علیه هست، یعنی جناب صالح در انتظار اینها باش و صبر و صبوری پیشه کن، ببینیم اینها از این آزمایشی که براشون مقرر شده سربلند بیرون میان یا نه. این که نتیجه این آزمایش چی شد انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. خب از مهمترین آیاتی که تا اینجا در این سوره خوندیم، یکی همون بحث و کذبوا و تبعوا اهواءهم بود، که اینهایی که جریاناتی که از انسان‌ها انبیاء الهی رو تکذیب می‌کنند، اینها همون هواپرستان و هواگرایان هستند و هواپرستی باعث میشه که هرچه هم انبیاء انذار بدن، هشدار بدن، هشدار و انذار انبیاء برای اینا سود نداشته باشه. بحث بعدی این بود که فرمود و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو آسون برای شما بیان کردیم، آیا پند گیرنده ای هست؟ یعنی مردم، قرآن ذکره. چند بار این آیه تکرار شد و تکرار خواهد شد، بازم تو جلسه بعد هم تکرار خواهد شد. مردم قرآن، مردم قرآن. باید به خودمون یکم بیاییم، یکمی وضعیت خودمون رو، وضعیت کسانی که مسئولیت اونها به عهده ما هست، اینا رو بررسی بکنیم، ببینیم چقدر با قرآن مانوسیم، چقدر با قرآن مانوسن، ما چیکار کردیم، چیکار باید بکنیم، تکلیف ما چیه. به فکر روز قیامت باشیم که روز قیامت آیا قرآن از ما شفاعت خواهد کرد؟ قرآن میگه اینا با من بودن، این همراه من بود. آیا پیامبر ما رو شفاعت میکنه؟ پیامبر حاضر بگه این با من بوده، این دغدغش این بود که پاشو جا پای من بذاره، این دغدغش این بود که دستورات الهی رو اجرا بکنه یا نه. خدایا همه ما رو پند پذیر قرار بده. خدایا به همه ما توفیق تلاوت قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن عنایت بفرما. خدایا قرآن را نور قلب ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا ما را از شر هواهای نفسانی نجات بده. خدایا به ما توفیق عمل به قرآن و سیره اهل بیت عصمت و طهارت و رسول الله صلی الله علیه و آله رو عنایت بفرما. خدایا در روزی که روز سخت هست، روز قیامت هست، خدایا در اون روز خودت حامی، ناصر و پشت و پناه ما باش. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.